به عراق حمله کردن مگر مجوز سازمان ملل رو گرفتن؟ امریکا شبانه در حالی که سازمان ملل بهش اجازه نداد حمله به عراق رو آغاز کرد، برخلاف تمامی قواعد بین المللی و بدون کسب حتی همون حق به توی که ما او رو مشروع نمیدونیم، ولی خودشون توی حقوق بین الملل او رو مشروع میدانن، حتی او رو هم نتونست بگیره. لذا عرض میکنم که موضع برخورد ما با امریکا، ما با همچین در واقع دولتی مواجه هستیم که سابقه بر این هم میبینیم رفتارهایی که او در کشور ما انجام داده، نه تنها بعد از انقلاب، چون متاسفانه برخی از سیاسیون ما و برخی از نخبگان ما تصور میکنن که رفتار انقلابی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک نظام انقلابی امریکا رو به واکنش واداشته. بفرمایید آقای دکتر مصدق چه رفتار انقلابی نشون داد که این در واقع خیانت رو در حق او کردن و وزیر او رو کشتن، دکتر فاطمی رو؟ و عرض به حضور شما که زمانی که ما قیام کرده بودیم و شاه رو اخراج کرده بودیم برگردوندن، مگر ما چه در واقع اتفاقی رو رقم زده بودیم؟ اگر بنا باشه امریکا بنا به قواعد داخلی خودش در واقع رفتار بکنه، اینجا اونجاییست که صلح و امنیت بین المللی کاملا به مخاطره میفته و اساسا جبهه مقاومت تشکیل شده تا صلح و امنیت جهانی رو، قدرتی که خودش رو هژمون میدونه، نتونه برهم بزنه. و نگرانی اونها از این هستش که منافع نامشروعشون، ببینید همین امروز امریکا در عراق داره یک سوم نفت عراق رو به نفع خودش مصادره میکنه. این بر اساس کدوم یکی از مفاد حقوق بین المللی در واقع داره اتفاق میفته؟ اونا اصلا پایبند به هیچ کدوم از موازین حقوق بین المللی نیستن. یه جمله رو حضرت امام در پیام قطعنامه داشتن، جمله بسیار گویا و شفافی، حالا من خواستم این رو بخونم. ایشون میگن مسلمان ها باید بدانن تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع اونها برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم میشود و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را به وجود می آورند. و راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خاران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود؟ این سوال جدی است که در واقع ما برای استیفای حقوق هم نیازمند قدرتیم. قدرتی بخشش قدرت نرم هستی، بخشش قدرت سخت هست. قدرت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی را نقش بازدارندگی را ایفا می‌کرد. قدرت دفاعی و موشکی برای ما نقش بازدارندگی را ایفا می‌کنه. و اون کسانی که امروز ما به نظرم میاد که ما مثلا اون رو با امریکا به راحتی میتونیم حل بکنیم، نگرانی ما از ناحیه برخی از افرادی است که به لحاظ تحت نفوذ فکری خود هیمنه پوشالین غرب قرار می‌گیرن و گاهی اوقات از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران میاد صداهایی بلند میشه که ملت رو به خشم میاره این صداها و این کدهایی که داده میشه. شما ببینید امروز در همین حرکتهایی که مردم میکنن و تشییع جنازه که فردا خواهد اتفاق افتاد، چقدر دست نوشته مردم بالا بردن که ما طالب انتقام سخت هستیم. رهبر انقلاب هم خوشبختانه در همون اولین پیامی که صادر فرمودن اشاره کردن که این انتقام در گستره امت اسلامی و به صورت خیلی سخت و با در واقع رویکرد تقابلی در واقع اتفاق خواهد افتاد. اما اون نگرانی که ما داریم از این هست که در واقع برخی از کسانی که نقش تصمیم سازی یا تصمیم گیری رو دارن در این قضایا زمان رو بگذرونن، چون بالاخره هر کاری اتفاق یه زمانی داره. درست ازان گفتن ما تأمل میکنیم، اما باید بعد تاثیرگذاری رو در نظر گرفت. وقتی که او یک ضربه‌ای رو وارد کرده ناجوان مردانه برخلاف تمام مفاد حقوق بین الملل و تازه گردنکشی هم میکنه، یعنی بعدش آقای مسئولین ایالات متحده میان میگن که ما 52 تا نقطه دیگه رو ببینید، اگر شما دیر به جنبید و خدای نخواسته ضربه دیگری به جمهوری اسلامی باشه، مسئولیتش به عهده کسانی است که تأخیر دارن میکنن. این باید درست هوشمندانه طبق محاسبات باشه، ولی نباید این پیام رو خدای نخواسته منعکس بکنه، کسانی پیام بیارن پیام ببرن و این بشود که آیا به ما گفتن که مثلا سوئیس اینو گفته، سفیر سوئیس اینو گفته، سفیر قطر اینو گفته، اون رو گفته. ببینید ما باید از امنیت و منافع ملت ایران همونجور که رهبر انقلاب فرمودن با تمام قدرت و توان دفاع بکنیم. این مبنای مشروعیت در واقع نمایندگان مجلس، دولت ما و همه اینهاست. ما مطالبمون اینه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این 52 نقطه گفته که به نیت 124 هزار پیغمبر 124 هزار نقطه آمریکا رو ما میزنیم.
بله، ما متشکریم از این موضعی که دوستان گرفتن. منتها نقطه اصلی اینجاست که از خود در واقع نمایندگان مجلس، البته اکثریت نمایندگان ما واقعا ما متشکرشون هستیم. امروز هم در مجلس شعار دادن علیه امریکا، ولی بعضی تحلیل ها این تحلیل است که فکر مردم رو و روحیه انقلابی مردم رو که عمق انقلابی ملت داره خودشو نشون میده، در این شرایط حرف از معامله و امثال اینها زدن خیانت فکر میکنم به این آرمانهای این ملت عظیمی باشه که من فکر نمیکنم بعد از رحلت امام ما همچین حضور عجیب و غریبی رو از این ملت داشتیم. اینا برای کی به پا خواستن؟ برای
شخصیت که نماد همون جمعه شب به صراحت اعلام کردن که پاسخ گستاخی های آمریکایی ها و پیام های گستاخانشون رو با ادبیات خودشون بهشون پاسخ دادن. در خبرها داشتیم که از برخی کشورها مایل بودن به عنوان میانجی وارد بشن، اصلا جمهوری اسلامی نپذیرفت اینها رو و اجازه دیدار هم بهشون داده نشد. ان شاء الله همین اتفاقی که جناب علی اشاره کردید خواهد افتاد، هم از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی پیگیر خواهد بود و هم اون انتقام سختی که به تعبیر رهبر معظم ایران در پیام ایشون بود جناب علی اشاره کردید ما شاهد خواهیم بود. آقای مخصومی، برای اینکه بهانه های مختلف آمریکایی رو در توجیه این اقدامشون میخواییم بررسی بکنیم، مبانی و اصول حاکم بر حقوق بین الملل و یا حقوق بشر بین الملل این اجازه رو به کشورها میده که برای حفظ منافع خودشون یا شخصیت های رسمی خودشون شخصیت های دیگر کشورها رو مورد ترور قرار بدن؟
حالا تا اونجا که بنده سوادم قد میده من ندیدم جایی همچین چیزی رو و خیلی هم برام عجیبه که آقای ترامپ به هر حال با اون همه مشاوران حقوقی که دارن میان این حرف رو میزنن. من این بیانیه ای رو که دادن چند تا نکته توش برام جالب توجه بود. ببینید تو این بیانیه اومده به مقوله حق دفاع مشروع اشاره کرده، بعد بحث بازدارندگی رو مطرح کرده و نکته سوم هم بحث سوابق سردار سلیمانی رو مطرح کرده. این سه تا مقوله رو وقتی که میاد مطرح میکنه و یه نکته دیگه هم این که ما سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادیم و تمام در واقع مانورشون رو این چهار محور هست، در حالی که بحث حق دفاع مشروع به هیچ وجه من الوجود در هیچ کجای قانون دفاع مشروع به این صورت نیست و تعریفی که از دفاع مشروع شده به این ترتیب نیستش. عرض کردم خدمتتون که ما در حالت نزاع مسلحانه نیستیم و ضمن این که اگر میخواستن اقدامی هم بکنن کشتار هدفمند فقط و فقط در مواردی مجازه که هیچ جایگزین غیر خونباری براش پیشبینی نشده باشه و حقوق بشر دوستانه هم اومده اهداف مجاز حمله به مبارزان رو محدود کرده و حقوق بشر نقض حق حیات رو محکوم کرده. نمیدونم در واقع با کجای قانون میخوان انطباق بدن و روی موضوع مانور بکنن. این بحث دفاع مشروعی که دارن مطرح میکنن هم حتی خدمت رو عرض کردم که دفاع مشروع به این صورت نیست و کاملا باید مشخص باشه. به نظر میرسه که این حمله و ترور آمریکا از این حمله و ترور قصدی جز ارعاب نداشته و این حمله و ترور مصداق بارز ترور محسوب میشه نه دفاع مشروع و در روابط بین الملل هم این نوع اقدامات رو عرفاً تحریک‌آمیز هستن میشناسن و اقدامی که ممکن است طرف مقابل دست به رفتار تلافی جویانه بزنه و آمریکا بیشتر به نظر میسه که با این رفتاری که انجام داده به این وسیله قصد ستیزجویی داشته، نه اینکه بخواد حالا یک به قول خودشون چیزی رو دفع بکنه از خودش.
متشکرم جناب آقای احمد مؤمنی راد، استاد حقوق دانشگاه تهران، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای مؤمنی راد سلام بر شما. آقای مؤمنی راد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
عصر شما بخیر باشه. آقای مؤمنی، درباره اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رسوندن سردار قاسم سلیمانی، با توجه به اینکه یک مصداق بارز تروریسم دولتی هست این اقدام، بفرمایید که از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی چطور میتونه این حق خودش رو پیگیری داشته باشه و دنبال کنه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان برنامه شما و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و همراهانش. عرض کنم که همطور که اشاره فرمود این یک جنایت محسوب میشه، کشتار هدفمند در حقوق بین الملل در حقیقت ممنوع هست، از ابعاد مختلف حقوق بین المللی قابل بررسی هست، هم جنبه حقوق بشری داره، هم جنبه حقوق بین الملل مخاصمات داره، هم جنبه بین الملل عدم توسل به زور و عدم تجاوز داره، از ابعاد مختلف قابل بررسی است این. و طبیعتاً این اقدام که یک دولتی در دولت سالس بیاد مهمان کشوری رو و همینطور در کنارش که از مسئولین رسمی نظامی کشوری رو هدف قرار بده، این مردوده و طبیعتاً استدلال ترامپ و آمریکایی‌ها بر اینکه این اقدام اقدام در حقیقت پیشگیرانه بوده باز هم رد میشه. اول اقدام پیشگیرانه در حقوق بین‌الملل هنوز امری قطعی و پذیرفته شده نیست، یک نظریه است، اون هم طبیعتاً شرایط خاص خودش رو داره و آمریکا اگر میخواد این رو در حقیقت این استدلال رو بکنه باید قبلش موارد متعددی رو اثبات بکنه که حالا اگه بخوایم بهش بپردازیم وقت زیادی از ما گرفته میشه. طبیعتاً هیچ کدوم رو نمیتونه اثبات بکنه، اینکه یک حمله قریب الوقوعی که در حقیقت بر علیه منافع آمریکا تدارک دیده شده بوده و هیچ راه حل قطعی دیگر مقابل اون برای مقابله با اون وجود نداشته، این موضوع در حقیقت به هیچ وجه از آمریکایی‌ها پذیرفته نیست. یعنی راه استدلال حقوقی ترامپ رد میشه. ببینید این برنامه، این ترور قبلا برنامه‌ریزی شده بوده. سال گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در سفری که هیئت ایرانی به سازمان ملل داشتن در حاشیه اون نشست یک جلسه ای رو ایشون برگزار میکنه و اونجا در حقیقت نامی بره از سردار سلیمانی و به عنوان که هدف آمریکایی ها ازش یاد میکنه، تارگتی که آمریکا به دنبال اجرای این هست که این ترور رو صورت بگیره. پس این در حقیقت پذیرفته نیست که آمریکایی ها بیان بگن که ما به جهت اینکه یک حمله یک در حقیقت اقدامی رو ایرانیان میخواستن بر علیه ما انجام بدن ما جلوگیری کردیم و قبل از اون اقدام پیشگیرانه کردیم، به اینجا پذیرفته نیست. مهمان دولت ایران رو و همینطور یک شخصیتی که شخصیت رسمی کشور ایران بوده، یک شخصیت نظامی به همراه یک شخصیت نظامی عراقی ها، اینها ترور کردند و در حالی که به هیچ وجه این هم پذیرفته نیست. این آمریکایی‌ها یه قراردادی با عراق داشتن که در امر مبارزه با تروریسم به ارتش عراق و به دولت عراق کمک کنند. این اقدام به هیچ وجه در چارچوب اون قرارداد نمی گنجه، همطور که مستظرید امروز پارلمان عراق رأی داد به اخراج آمریکایی‌ها از عراق. در حال از زوایای مختلف این امر مردود یک جنایت محسوب میشه و موجب حق برای ایران میشه و برای عراق که اقدام متقابل انجام بده و مقابل مصر بکنه. در حقوق بین الملل این اقدام متقابل هم تعریف شده و در حقیقت زوایاش مشخصه. ما طبیعتا میتونیم انتقام بگیریم، اقدام متقابل بکنیم به گونه ای که حالا آمریکایی‌ها پشیمون بشن. به نظرم میرسه که ترامپ در انجام این عملیات از کنم خدمتتون که به درستی نتونسته ارزیابی بکنه و به مسابقه کسی قتل رو انجام میده بعد مذبحانه به دنبال یک دلیل براش میگرده، اومد و این اقدام متقابل رو، اقدام پیشگیرانه رو از میخوام ذکر کرد. و به نظر میرسه که هیچ برآورد درستی از تبعات این اقدام آمریکایی نداشتن و افتادن الان در یه وحشتی که هر لحظه که میذره این که ایران چه اقدامی میخواد بکنه اونها رو در وادی حیرت انداخته. به هر حال ایران همونطور که گفتم حق مقابل مصر داره، حق اقدام متقابل داره و بعد از زاویه دیگه هم ایران هم عراق میتونند این موضوع رو طرح بکنن و به عنوان دعوا مطرح کنن نزد نهادهای بین المللی.
درست.
همونطور که مستثار از دیوان بین المللی
سی ثانیه جمع‌بندی فرمودید مومنی.
بله، ICJ دیوان دادگستری بین المللی در حقیقت مرجعی است و نهادی است که کشورها میتونن برای طرح دعاویشون اونجا اقدام بکنن. ایران و آمریکا هر دو عضو دیوان هستن، طبیعتاً طرح دعوا از طرف ما پذیرفته میشه و به نظر میاد که دیوان هم احراز صلاحیت بکنه. ما باید بتونیم با یک لایحه خیلی قوی مستدل حقوقی این طرح دعوا رو داشته باشیم. غیر از اونجا باز زمینه این که ما در نهادهای دیگه هم بتونیم موضوع رو مطرح کنیم، چون بحث ایران و عراق نیست، بحث در حقیقت مقابله ی آمریکا با یک جریان هست.
درست.
جریان مقاومت که در مقابل تروریسم ایستاده. آمریکایی از طرف ادعای مبارزه با تروریسم میکنن، از طرف دیگه کسی که در رأس مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و همه دنیا اذعان دارن به این رو ترور میکنن، به هیچ وجه این هم پذیرفته نیستش.
خیلی متشکرم آقای مومنی راد، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی
میکنم.
خب ما در بخش پایینه برنامه هستیم، هر کدوم از عزیزان کمتر از 2 دقیقه فرصت را بودن، 1 دقیقه و نیم آقای یاسری خدمتون هستیم. دکتر پایانی
خواهش میکنم. اتفاقی رو که در روز جمعه، شب جمعه رقم خورد در کشور عراق، من نشانه شکست طرح‌های استعماری و استکباری ایالات متحده در منطقه کشورهای جهان اسلام دارم میبینم و تحلیل میکنم. ما یک جریان مقاومتی شکل گرفت در اثر حمله حملات امریکا به منطقه ما و بعدن جنگ‌های نیابتی که در واقع او شکل داد. در مقابله با او ملت‌های منطقه و جوانان منطقه بسیط شدند و هسته‌های مقاومت را شکل دادند. قدرتی در منطقه شکل گرفت که شاید بشود گفت ناتو با تمام هزینه‌های هنگفتی که داره می‌کنه نتوانست همچنین انسجامی رو به این شکل ایجاد کنه. زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حزب الله لبنان، نیروهای مقاومت سوریه، نیروهای در هشت شعبی عراق و همچنین در گستره دیگر انصار الله یمن و در مناطق دیگر قدرتی ایجاد شد. امریکا خودش اذعان کرد که ما هزینه های هنگفتی رو که بعضا به اندازه 70 سال پول نفت عراق رو هزینه کردیم نتونستیم هیچی به دست بیاریم در این منطقه. دلیلش استعماری بودن سیاست امریکا و فشار بر ملت ها بوده. این حرکتی که امریکا انجام داده حرکتی است بسیار سهمگین، لکن نشان دهنده اون شکست امریکایی هاست و پاسخی متناسب رو در گستره امت اسلامی، جوانان حزب الله و هسته‌های مقاومت ان شاء الله به امریکایی‌ها متعامل خواهند کرد.
متشکرم آقای محسوب. نکته پایینی
ببینید، هسته مرکزی و نقطه کانونی حقوق بین الملل صلح و امنیت بین المللی هست. ما تو جای جای قوانین بین المللی ماده 2 منشور ملل متحد احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رو مد نظر قرار میده. بند 4 این ماده منع توسل به زور رو تاکید کرده. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات رو تاکید کرده. ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 ممنوعیت سلب حیات رو تاکید کرده. ابزار غیرقانونی تو این عملیات ترور اتفاق افتاده با استفاده از پهپاد بوده که ما مطابق کنوانسیون شیکاگو پرواز هواپیمای بدون سرنشین رو بدون مجوز در خاک کشورها ممنوع اعلام کرده و گزارشگر سازمان ملل در سال 2013 استفاده از هواپیمای بدون سرنشین رو برای ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه تلقی کرده. همه این اتفاقات و حتی اونجایی که مقابله با تروریسم مد نظر هست، اینجا که سردار سلیمانی خودش در واقع مقابل تروریسم بوده توی منطقه، حتی اونجا که مقابله با تروریسم مد نظر هست میاد اعلام میکنه که بر اساس تجویز شورای امنیت سازمان ملل باید باشه و این عملیات یه عملیات خودسرانه بوده. امیدوار هستیم همونطوری که امروز بعد از ظهر رهبر حزب الله اعلام کرد که گفتن که قصاص عادلانه میخوایم و سلیمانی مال کل محور مقاومت بوده و جای جای محور مقاومت این اختیار رو داره، حتی اگر ایران بخواد از این حق خودش عدول بکنه جای جای محور مقاومت این اختیار رو داره.
خیلی متشکرم،
مقابل به مصر.
ممنونم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. شب شما بخیر و خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار بزرگ اسلام و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همچنین با توجه به محبوبیت این شهید بزرگوار در جامعه و به خصوص جوانان، از شما دعوت میکنیم عکسهای خودتون رو از مراسمهای مختلفی که برای شهید سپهبد سلیمانی برگزار میشه ارسال کنید تا ما هم توی رادیو نمای شبکه در کانال 212 تلویزیون اونها رو با اسم خودتون پخش بکنیم. لطفاً عکس‌ها کیفیت مناسب رو داشته باشه و ترجیحاً به صورت افقی گرفته شده باشه. راه‌های ارسال عکس‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی به شماره تلفن 0939-941-5409 تکرار می‌کنم 0939-941-5409 به هشتگ قدردانی _ از قدردانی سردار. تو رفتی و همچون مرغی سبک بال چه عاشقانه پر کشیدی سردار. تو رفتی و در امتداد فلق خط خونین شهادت را چه زیبا ترسیم تازه‌ای نمودی سردار. تو عاشقانه و سبک بالانه عروج نمودی و فضای شهر دلهای من را چه معطر نمودی سردار. کاش ما نیز طلایه‌دار مهر پرفروغ تو باشیم ای سردار. سلام و درود به لحظه های شوق برانگیز با تو بودن.
جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل به نام جنگ سرسروس نامده شد. برگشتم به لبنان، عماد آمد دنبال من، از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم. آقا فرمودن که این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدید است. 28م 27م روزهای سختی بود. در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه. ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب، 11 شب، من و سید و احمد آمدیم بیرون. امکان رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما امکان متمرکز شد بر ماشین.
سلام بر صلابت و استواری او، سلام بر عزم جزم و اراده بیمثال او.
ببین که خیس شدم عرق نوکریم، ببین که خیس شدم عرق نوکریم، دلم یه جوریه ولی پر از سواریه، دلم یه جوریه شدت شهید دارد نیارن از کسوریه، شدت شهید دارد نیارن از کسوریه. نفس آخره بره منم باید برم، آره برم سرم بره، نزارم ایچ حرومی طرف حرم بره، یه روزیم بیام نفس آخرم بره. حسین آقا بابا، حسین آقا بابا،
یاران همه رفتن افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم، پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
حسین آقا بابا، دست گل دارم برای این حرم میدم، یه دست گل دارم برای این حرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم سرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم.
از زبون همه مادرها،
یه دست گل دارم برای حرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم سرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم. نمای قربانی اسماعیل رو میدم با عشق، خودم با بچه ها فدای بانوی دمش، خودم با بچه ها فدای بانوی دمش. منم یه مادرم پسرم و دوستش دارم، ولی جبون به دست بی بی می سوارم، بی بی قبول کنه بشه مدافع حرم. منم یه مادرم پسرم و دوستش دارم، ولی جبولم به دست بی بی می سوارم، بی بی قبول کنه میشه مدافع حرم. حسین آقا بابا، حسین آقا بابا،